بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة دوم كمورد بحث بود در عروه اینه که لا يتأكد الأذان لمن اراد اتیان فوائد فی دور واحد لما عدا الصلاة الاولى فله ان یؤذن للاولى منها و یأتی بالباقی بالاقامة وحدها لكل صلاة. خلاصه اینه که در نماز قضا آیا مثل ادا در هر نمازی اذان و اقامه استحباب داره؟ در نمازهای پنجگانه در هر نمازی اذان و اقامه استحباب داره؟ حالا غیر جمع، اگر جمع نباشه آیا در قضا همین طوریه؟ ایشان میگن که نه، بلکه تأکد اذان برای همان نماز اولاست، در بقیه نفی تأکد اذانه. اولا این است که در بقیه فقط یک اقامه بگه، اذان نگه. گفتیم بحث به اینجا برمیگرده که آیا در باب قضا روایاتی که داریم که در اولی فقط اذان بگه در بقیه اذان نگه، آیا این نفی تأکد اذانه یا عزیمته؟ استفاده از عروه متنش و شرایع و قواعد مشهور، بلکه بعضی گفتن اجماع، این که این سقوط به نحو رخصته نه به نحو عزیمت. ولی بعضی گفتن خیر، سقوط به نحو عزیمته. در میان فقهای معاصر هم امام رضوان الله علیه گفتن به نحو عزیمته، آیه خویی گفتن عزیمته. بحث به اینجا برمیگرده که اون روایت که دیروز خواندیم، خبر محمد بن مسلم و زراره، آیا از اون استفاده میشه که اونا داشتن که برای اولی اذان بگه، بقیه را بخوان به غیر اذانن داشتن، یا امر داشت که صل به اقامتن لکل صلاتن؟ آیا اون کلمه به غیر اذانن در خبر محمد بن مسلم یا در خبر زراره سل به اقامتن لکل صلاتن که ظاهر امر وجوبه، دلالت داره که اگر اذان بگه کار حرامی کرده، تشریع است و بدعت عزیمت میشه، یا نه خیر این برای تسهیل و تخفیفه؟ بعضی از این را پیش آمدن که خب این شخص داره جمع بکنه بین صلوات، چون فرض این است که این شخص قاضی یک نماز نمیخونه بره دنبال کارش بعد بیاد یک نماز دیگه بخونه. فرض این است که فی دور واحد، حالا یک روز بخونه دو روز بخونه، در یک دور داره میخونه، بنابراین این داره جمع میکنه. هر کس هم که جمع کرد بین صلاتین، برای اذان برای اولا فقط میگه، برای دومی اذان نباید بگه. خواستن مانعنفی را مندرش کنن تحت همون قاعده کلیه که بعضی اون رو گفتیم قبول کردن، مثل آی بروجردی رحمت الله علیه که در تقریراتشان تمام اون موارد عشای مزدلفه و عصر عرفه و جمعه و همه رو بردن تحت قاعده این که هر کجا جمع بین صلاتین بشه دیگه دومی از آن لازم نداره. بعضی گفتن در وسیله هم همینطور، تحریر وسیله همینطور، مثل عنوان باب اینا اینه، کسی که جمع کرد بین دو نماز برای دومه دیگه اذان نگه. اون موارد را از مصادیق این شمردن، کلی اونا میگن ولی ما گفتم دلیل برای این مطلب نداریم، متن عرفان که این نبود. آقای بروجی رحمت الله علیه همین جا هم همین بحث را دارن که علت این که اذان از دوم و سوم اینا ساقط هست آنه که جمع کرده بین صلوات، و هر کجا جمع کنه دیگه برای دومی اذان لازم نیست بگه. ما با اینکه ایشان رخصت قائل هم برای دومی اذان نگن. چرا؟ چون اذان برای تنبیه مردم است، اذان نداست، اذان اعلان و ندا است که مردم بیان برای نماز. خب اولی اعلان جا داره، جماعت جمع بشن نماز بخونن، ولی برای نماز دوم دیگه اعلان جا نداره. چون برای اینکه اولی اذان گفتن و مردم جمع شدن برای خواندن، ایشان میگه اذان ندا است لاجتماع الناس، اقامت تنبیه هست لاقامت صلات. بله اقامت در هر نمازی، اما تنبیه حاضرین، اما اذان ندا است تا قائمین و غیر حاضرین بیان جمع بشن. در نماز اولا اذان بگن، خب حکمتش معلوم، برای این خاطر مردم دعوت کنند این که جمع بشن. اما دیگه در بقیه دیگه برای چی ندا کنن؟ شاید اینطوره معلل کرده سقوط اذان را در نمازهای دوم و بعدی به این که اذان برای ندا است و دعوت مردم به اجتماع، در اولی این متمشی میشه، در بقیه دیگه متمشی نمیشه. وقت این هر فرمایش ایشان از جهات اشکال داره. اولا که ایشان میگن اذان برای ندا است که مردم جمع بشن، استحباب اذان در نماز اول فرقی نیست بین فرادا و جماعت، همیشه که نماز جماعت خوانده نمیشه، که همه کس که نمازشون رو به جماعت نمیخونن تا بگیم اذان برای نماز اولا برای دعوت مردم به اجتماع. خب فرادا انسان میخونه چطوری؟ در بیت خودش، در خانه خودش نماز میخونه، و اونجا مستحب بس که اذان بگن، اذان چقدر ثواب داشت. فرمایشیشان در اذان اعلامی متمشی میشه. قبلا گفتیم ما دو جور اذان داریم، یک اذان اعلامی، یک اذان ذکری. در اذان اعلامی فرمایشیشان متمشی میشه، ولی اذان همیشه برای اعلام نیست که ما بیایم منحصر کنیم فلسفه و حکمت اذان را در دعوت مردم به اجتماع. بله وقت در اذان اعلامی هم در اونجاست که برای دخول وقت باشه، کسی نماز قضا میخونه دیگه از وقت کار نداره که. این است که فرمایش ایشان نمیتونه ما یک فلسفه، یک یعنی دلیل، یا فقط یک دلیلی برای مطلب بدانیم. نه، این دلیل نمیشه، فرمایش ایشان دلیل نمیشه. عمد آقا همان دو تا روایت که ستا روایت پیروز خواندیم در برابر ادله عامه، ادله عامه این بود که لا صلات الا با اذان و اقامه، لا تدع الاذان و اقامه را تصلوات کله، ادله عامه که دیروز عرض کردیم دلالت داشتن که اذان در هر نمازی مشروعیت و استحباب داره. وقت دیروز اون اخبار را خواندیم که دلالت داشتن که در قضا به غیر اذان بخوان صلی به اقامت، آیا این اخبار دیروزی مخصص اون ادله عامه است تا لازمش آن باشد که در نماز قضا، در نماز دوم و سوم اینها دیگه اونها اصلا اذانشان استحباب نداره؟ چون دلیل استحباب ادله عامه بود، دلیل مشروعیت استحباب ادله عامه بود، ادله عامه تخصیص خوردن به اون دوستا خبر دیروزی. بنابراین پس برای نمازهای دوم و سوم اینا دلیلی بر استحباب نیست، میشه عزیمت، میشه غیر مشروع، میشه بدعت و حرام. کما یقول آیت الخویات خوی اینجور میگن، میگن برای اینکه این خبر محمد ابن مسلم خبر زارک دروس خواندیم از تحت اون ادله عامه داله بر استحباب و مشروعیت اذان، این از نماز قضا را در نماز دوم و سوم از تحت اون ادله خارج کرده، این تخصیص خورده عام، از این جهت دیگه دلیلی بر مشروعیت نیست، پس میشه بدعت. از طرفی صاحب جواهر آقای حکیم و نراقی و اینها میخوان بگن که نه، لسان لسان تخصیص و اخراج نیست، لسان لسان تسهیل و تخفیفه، چون مردم مقید بودن سابقاً، شاید حالا اینجور نباشه خیلی، ولی استفاده از اخبار که مقید بودن برای هر نمازی اذان بگن و اذان اهمیت زیادی میدادن. شارع میگه در قضا مثل حالت استعجال، مثل حالت مسافرت، چطور تخفیفی شارع در حالت استعجال و در حال مسافرت داشت، تخفیفی هم شارع در قضا قائل شده که لازم نیست برای هر نمازی اذان بگی، اذان برای همان نماز اول بگی کافیه. این بحث به اینجا برمیگرده که شما به اجتهاد خودتان از ادله استفاده کنید. آیا لسان خبر محمد بن مسلم و زراره که دیروز خواندیم در باب چندم بود اینا، آیا اینا لسانشان لسان تخصیص یا تسهیله؟ بله، بله، بارک الله. خبر است از باب اول از ابواب قضاء صلوات، جلد پنجم وسائل، صفحه 348 اونجا بود. خبر سه بود، خبر چهار بود، اینا اونجا بودن. و خبر یک از باب هشت از ابواب قضاء صلوات. این روایات که در باب قضاء اینطور میگه برای همون نماز اول اذان بگو، برای بقیه اذان نگو، در همون ابواب قضاء صلوات، باب اول و باب هشتم. باب هشتم مغما علیه را داشت، ولی باب اول این دوستا کرد کردیم. آیا این لسانشان لسان تخصیصه که آقای خوی اینطور میگن، صاحب هدایق همینجور گفتیم میگه، صاحب مدارک همینجور میگه، امام رضوان الله علیه هم اینطور فهمیدن، یا لسان لسان تسهیل و تخفیف است، نفی تأکد استحبابه، نه نفی استحباب؟ کدامش میفهمید؟ شما چه میفرمایید؟ شما چه نظر شما نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ اون گذاشت اون اینجا چیه نظرتون؟ اینجا
در اینجا،
بله
در اینجا
هر شب خلاص صحبت کنیم. با اینجا داریم بحث کنیم. الان یه حاله، الان یه حاله بحث در این است که آیا اینجا تخصیص و اخراج حکمی است که آقای خویی اینطور میگه، عرض کردیم مثل امام اینها، صاحب هدایق، صاحب مدارک، چند نفر، ولی اونطور که مشهور میگم میگن خیلی تسهیل و تخفیفه. حالا این مانده به اجتهادش. حالا بنده اونطور میفهمم که این لسان لسان تسهیل و تخفیفه، چون در نماز قضا شارع میخواد بگه در نماز قضا مثل نماز کسی که مسافره، مثل کسی که مستعجله، نسبت به اذان و اقامه یک تخفیفی و تسهیلی هست، و این است که لازم نیست که برای هر نمازی یک اذان و یک اقامه بگید. برای اون اولی اذان رو بگی، در بقیه تنها اقامه بگی. اونم نه اینکه تنها اقامه بگی، نه اذان رو حق نداری بگی و نباید بگی، نفی استحباب، نه، این تخفیف و تسهیله. این طور به نظر میاد. مرحوم حاج آقا رضای همدانی بله 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 خب مثل مثلا صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا از لحاظ اینکه صوم کل یومنه مستحبه، ولی از لحاظ اینکه روز عاشوراست اینجا مکروه هست و ترک کنه. کدامش؟ حالا خیلی و حال اینکه شکی نیست، صلات فی الحمام. ما خیلی جاها داریم به اینکه چون مستحب مراتب داره خیلی جاها داریم در این حال که مستحب است، ولی در این حال عدوان و فضلن، همونطور که صاحب شرایط محقق فرمودن، این عدوان و فضلنه، یعنی اگر بخواد بگه فضیلت بیشتره، اگر نگه وقت این میشه نسبت به اون عدوان و فضلن، یعنی فضل کم داره، نسبیست، یعنی صلات در حمام اینطوریه، صلات در حمام نسبی عرض کنه، تناقض در تناقض هشت وحدت شرط دان، این نسبت فرق میکنه. عرض کنم صلات در حمام نسبت به صلات در بیت و در مسجد ترکشه میخواد، اما نسبت به مصلحتی که ذات فعل داره فعلش میخواد، این نسبیست، این نسبیست، اینم نسبیه. اینجا میخوام بگیم که نگفتن از آن نسبت به گفتن از آن عدوان و فضلنه، اما این طور نیست که گفتنش عظیمت باشه، تشریع باشه، بدعت باشه، رخصتیست، رخصت. بله، مثل مسافر، مثل مستعجل، شارع مقدس فرمودن که اونجا از آن نگید، اما نگفتن که اگر بخواید بگید خلاف شرع کردید، یعنی اونجا فضیلت کمتر، اما در این حال فضیلت داره. نه، صحبت در همینه، صحبت در اینه که امر، صحبت در همینه که صحبت در همینه که امر برداشتن یا نه، نه گدوس، صحبت اصلا در همینه. آقای خویی میخواد بگه امر برداشتن، تخصیص معنیش اینه دیگه، تخصیص اخراج و حکمیست، امرش برداشتن. اونا که میخوان بگن عزیمت، بگن امرش برداشتن، پس دیگه مشروع نیست، چون مشروعیت این از جانب امر آمده بود، امرش برداشتن پس دیگه مشروع نیست، پس این عبادت توقیفی است، از این جهت این بدعت است و تشریعه. ولی در مقابل این چند نفر مشهور، مستمسک، جواهر و امثال آن، خب امرش بر نداشتن، یک مرتبه از امر برداشتن. فرق بین این که امر بردارن به کلی، این عبادت امر نداشته باشه میشه غیر مشروع، بدعت و عزیمت و حرام، این خیلی مرتبه از امر برداشتن. بله، مثل صلات در حمام، نه اینکه امر داره، مرتبه از امر رفته. بله، بس بحث بین برمیگرده که تسهیل و تخفیفه که مرتبه از امر برداشتن، یا نه خیر اخراج و حکمی و تخصیص که به کل امر برداشتن. بنده فکر کنم به این که با نظر مساق عبارتی که میفهمم این است که این نفی تأکده مرتبه از امر برداشتن. خب حالا دیگه برد. نه، در واجبات هم نماز نسبت به ذاتش مرحله نداره، وجوبه، حالا گوش کنید، اما نسبت به مکان در بیت باشه فضیلت بیشتر نداره، در مسجد باشه فضیلت بیشتر داره، در حمامش کمتر، نسبت به ذات فعل بله وجوب است، اما نسبت به خصوصیات، اون خصوصیات بله، حمام و مسجد و بیت فرق میکنه. خلاصه ظاهرا مطلب روشن باشه. مرحوم حاج آرزوی همدانی در مصباح الفقیه در اینجا ایشان میفرمایند که نباید ما در صلات، بله هست دیگه، هست کسی که نماز قضا، کسی که نماز قضا به گردنش آمده است، شعار مقدس خواسته برای اون تسهیلی قائل بشه که خوانده نماز قضا، مثل میان عوام هم معروف میگن نماز قضا زینت نداره، نماز مثلا این شبای قدر که صد رکعت نماز بخونن، بعضی همان 6-7 روز نماز قضا میخونن، خیلی زود زود هم تون تون هم بخونن. خلاصه نماز قضا با ادای مقدار فرق داره، این شخص خب کارهای دیگه داره، تکلیف به گردنش آمده، باید نمازش قضا کنه. شعار مقدس الهی حاله، اون که از اخبار میفهمیم اینه، اون همین که عرض کردن دیگه، سوال مقدس خواسته برای کسی که بله، همین که عرض کردن، سوال مقدس خواسته برای مسافر، همانطوری که برای مسافر سوال مقدس تخفیفی قائله، ولی خب بگه مشروع است، بدعت نیست، برای مستعجل تخفیفی قائله، ولی بخواب بگه بدعت نیست، برای قاضی صلوات هم شارع مقدس تسهیل و تخفیف قائل بشه، ولی بخواب بگه بدعت نیست. مریم حاج آرز
المستعجل والمریضه، آقا المریضه كذلك تخفیف،
نه تخفیف نه، بله بله، عرضم حاجی حاج آرزوی همدانی آمده گفته که ما نباید در اینجا مستقلن بحث کنیم در نماز قضا. قضا تابع اداست. اگر در ادا گفتیم که در جمع ساقط، در جمع بین صلاتین ساقط اذان، اینجا هم ساقط. اگر گفتیم در اونجا در جمع عزیمت، اینجا هم عزیمت. اگر گفتیم اونجا رخصت، اینجا هم رخصت. خلاصه ایشان اینطور گفته، گفتیم از این جهت بحث خاصی نداره، ایشان اینطوری گفتن. خب این روی مبنای ایشان، مبنای آقای بروجردی، خلاصه مبنای کسانی که جمع را برایش موضوعیت قائلن، بله. ولی برای مبنای ما که برای جمع موضوعیت قائل نیستیم، نه خیر. ما اینجا روایت خاصی داشتیم که بحث کردیم، این روایت خاص در باب ادا نداشتیم. بعد ایشان آمده مناقشه کرده است در اون ادله عامه که داشتیم، لا صلات الا باذان و اقامه، در اونها مناقشه کرده هر مجارزه. یا یه مناقشه ایشان، ایشان میگه لا صلات الا باذان و اقامه. اولا لا صلات حمل بر نفی ماهیت که نباید بشه، حمل بر نفی کمال باید بشه، چون اذان و اقامه مستحبن، واجب که نیستن. مثل لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، این نفی کمال است، نه نفی طبیعت و نفی صحت. این باید حمل بشه بر نفی کمال، نه بر نفی ماهیت و نفی صحت. این وقت بر نفی کمال که حمل میشه، میگه لا صلات اینقدر ظهور نداره در همه نمازها رو شغل، ایشان میگن و به نظر برنه درست نیست، اینقدر ظهور نداره که تمام نمازها حتی نمازه قضا رو شامل بشه، نمازه ادا رو میخواه بگه. بنابراین نمیشه تمسک کرد به لا صلات الا به اذان و اقامه، برای اینکه عمومیت نداره به طوری که شامل حتی نماز قضا بشه، ظهور داره در نماز ادا، ولی ظاهر اینطور نماشه. خب این بحث آقا تمام شد. حالا مسئله دوم، سوم، حالا ببینیم سوم یا دوم. بله، مسئله بعدش، مسئله بعدش در عروه اینه که دقت فرمایید، یسقط الاذان و الاقامه فی موارده. بحث تا به حال در سقوط اذان بود، اما اقامه سر جاش ثابت بود. در همان عصر عرفه، عشاء مزدلفه، یا در صلات جمعه و عصر که خواندیم، صلات مستحاضه، صلات مسلوس و مبتون، یا قاضی صلوات، در اینجاها اذان ساقط بود اما اقامه سر جاش بود. وقت بحث بود که سقوط اذان چطوریه. اما جاهایی داریم که اذان و اقامه هر دو ساقطه. از این مسئله شروع میشه به سقوط اذان و اقامه هر دو. عروه گفته که یسقط الاذان و الاقامه فی موارد احد و حد داخل و فی الجماعت التی اذنوا لها و اقاموا. کسی داخل میشه به یک مسجدی، به یک مکانی، جماعتی اونجا منعقد بوده، برای اون نماز جماعت اذان و اقامه گفتن. حالا این شخص که بعدن میاد اونجا نماز بخونه، اینجا هم اذان هم اقامه هر دو ساقطه. بله. وین لم یسمع، خصوصیت این خیلی بحث داره، شرطش میگیم، خیلی خصوصیت داره. حالا اوروار عرض کنم، اوروار عرض کنم. بله بله بله، اشکال داره. بله، سب کنید، من خودم عرض کنم. بله، عرض کنم، عرض میکنیم بعدن. بله 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 بله، درسته. بله، خب جماعتی که اذنوا لها و اقاموا، فإن لم و إن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا هنا فيه بحث كثير و شقوق كثير. ان شاء الله همش عرض میکنه فيه بنام. بله، اورور عرض کنم. بله، خب ایشان میگه داخل بشه در جماعتی که اذنوا لها و اقاموا و این لم یسمعهما، هرچند که این شخص نه اذان شنیده است نه اقامه بعد آمده، لم نکن حاضرن هینهما، در هینی که اذان اقامه است اونجا نبوده و کان مسبوقن. خب عروه حالا میگه من شروع شرط کنم، میگه بل مشروعیت الاتیان به ما فی حاضر سوره را تقلیم اشکاله. اگر این شخص که اینجوری آمد وارد شد، اگر اذان و اقامه بگه، مشروعیتش خالی از اشکال نیست. که آیا رخصت هست که نگه یا عزیمت؟ عروه میخواه احتمال عزیمت بودن را بده. خب این مسئله آقا بحث های زیادی داره که حالا عرض کنم بینید چقدر شوق داره. برای خاطر اینکه این شوق معلوم بشه، در مصباح الفقیه میگه که در صفحه 207، عرض کنم بنده همیشه آدرس میگم، میتونم آدرسم نگم و از حفظم بگم، برای اینکه شما مراجعه کنید. ایشان در اینجا میگه آرا خیلی اختلاف داره. فعل جمله مطلب مسلمه، کسی که داخل بشه در جایی که نماز جماعت خواندن و میخواد نماز بخونه، اذان و اقامه ازش ساقطه، فعل جمله مسلمه. روایات هم داریم عرض میکنیم، اما در شقوقش اختلاف آرا خیلی زیاده. حالا چند تا مثال از کنم. یکی این که آیا بینیم که در کجاست این مثلا سقوط، بله یکی آن که آیا سقوط رخصت است یا عزیمت، این یک بحثه. یک ببینید حالا چند تا میشه. دوم مخصوص است به جماعت یا عام الفرادا، یک شخص اگر فرادا نماز خوانده، اذان و اقامه گفته است در مسجد من وارد شدم، آیا بازم ساقطه یا اگر جماعت خواندن. دو سوم مخصوص به مرید الجماعه املا، دومی که میان میخوان جماعت بخوانن یا ولو فرادا بخونه. سوم آیا خصوص مسجدی که امام راتب داره میگه یا مطلقا. پنجم مکان عام است از مسجد، شامل غیر مسجد میشه یا نه. ششم جماعت ثانیه و ثالثه هم مثل اولاس، ثالثه و رابعه آردن دوم خواندن سوم یا چهارم میا، آیا ثالثه و رابعه هم مثل اولاس فی سقوط اذان از آنها یا نه. هفتم یعتبر وحدت و صلات هم، اونا مثلا زور خواندین هم زور بخونه، اون از خوانده هم از خوانده یا نه. هشتم یعتبر تفرق جمیع صفوف یا یک فی فل جمله. این رو ایشان میگن در عربه چند چیز اضافه است. یکی این که آیا نمازشان ادائیه باید باشه هر دو، اگر یکی ادایی که قضاست هم شامله یا هر دو قضاست هم شامله، یک بسه. اشتراک هما فی الوقت معتبره، مثلا هر دو میخوان زور بخونه، هر دو میخوان عصر بخونه، اما این عصر خوانده اون دومی میخواد مغرب بخونه، که اون اولیا عصر خواندن دومی میخوان مغرب بخونن، اشتراک فی الوقت معتبره یا نه. آیا اتحاد در مکان معتبره؟ اگر اینا که خواندن نماز در داخل مسجد خواندن، اونا میخوان تو حیات بخوانن خارج مسجد، بازم ثابت یا نه؟ خب آیا صلات جماعت در اولا باید اذان اقامه گفته باشه؟ اگر حالا اولیا نگفتن خب مستحب دیگه، اولی اذان اقامه نگفتن، بازم دومی ثابت یا اینکه ثابت نیست؟ یعتبر اینکه صلات صحیح باشه، اگر امام جماعت فاسق باشه بازم ثابت یا نه. این چقدر شوق پیدا میکنه، تمام این شقوق باید مورد بحث بشه که آیا ما که میخوام بگیم ساقطه فی کل هذه الموارد ساقطه یا فی بعض حال موارد ساقطه، بس باید این سراغ روایات که از اونا چه استفاده میکنی. خب روایات را در دو جا وسائل ذکر کرده، یک قسمت از روایات در باب اذان و اقامه است، یک قسمت از روایات در باب صلات جماعت. در جلد پنجم در ابواب صلات جماعت باب 65 صفحه 466 جلد پنج وسائل، صاحب وسائل عنوان باب را اینطور ذکر کرده: باب و سقوط الاذان والاقامه امن ادرک الجماعه قبل ان يتفرقوا لا بعده. اینطور گفته صاحب وسائل. یکی این باب صلات جماعت هست و در جلد پنجم. باب 25 در جلد چهارم وسائل ابواب اذان و اقامه. حالا ما امروز روایاتی رو از همین جلد چهارم باب سقوط اذان و اقامه، در جلد چهارم صفحه 653 باب 25 باب سقوط الاذان والاقامه امن ادرک الجماعه بعد التسلیم قبل ان يتفرقوا لا بعده و این کانا اثنین فساعدن اون داخلا جاز ان یصلوا جماعتن. بنده ایدم که بعض روایات در جلد پنجمه، بعض در جلد چهارمه. اونا که در جلد پنجمن در باب 65 از ابواب صلات جماعت به مناسبت اونجا ذکر کرده. اونا که در جلد 4 من باب 25 از ابواب صوت و اذان و اقامه، روایت ها را اینطور نیست که هرچی اونجا هست اینجا نباشه، هرچی اینجا هست اونجا نباشه. بعضی ها در هر دو هست، بعضی ها اینجا هست اونجا نیست، بعضی ها اونجا هست اینجا نیست. حالا میخواید امروز اجالتاً اول روایاتی که در اون باب هست و در این باب نیست عرض کنیم. جلد 5 و سائر باب صلات جماعت حدیث دوم، این خبر اونجا هست اینجا نیست. خبر اینه از شیخ محمد ابن حسن، شیخ طوسی به اسناد ان احمد ابن محمد. خب اسناد شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عمران اشعری قمی صحیحه، خود احمد ابن محمد هم که از طبقه 7 است خیلی خوب. عین حسین ابن سعید، حسین و سعید هم که گفتیم که خیلی خوب از طبقه 6 و خیلی خوب. ان ابی علی، ابو علی حرانی اسمش معلوم نیست که چیه، خودش هم توثیق نشده. این خبر اگر عمل مشهور بر طبق اون نباشه از جهت سند میشه ضعیف. ابو علی حرانی در معجم رجال حدیث جلد 21 صفحه 251 حالات ابو علی حرانی ذکر کرده که اسمش هم معلوم نیست و ساقتش هم ثابت نیست. اما خبر اینه که ان ابی علی قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فاتاه رجل فقال جلت فداک صلیت فی المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعضن فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلک. این داره حال جریانی که واقع شده نقل میکنه. یک شخصی آمد و ما نماز خوانده بودیم، بعضی رفته بودن بعضی نشسته بودن تعقیب میخواندن، این نفر وارد شد اذان گفت فمنعناه و دفعناه عن ذلک. فقال ابو عبدالله علیه السلام احسنت ادفعه عن ذلک و امنعه اشد من، تن کار خوبی کردی نباید اون اذان میگه. فقال ابو عبدالله احسنت ادفعه عن ذلک و امنعه اشد من. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، حالا این ذیل رو باید برمی، ولا يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم امامون. حالا اگر این افراد آمدن نماز فرادا میخوان بخوانن اذان رو نباید بگن، آمدن جماعت میخوان بخونن، این ذیل این فَإِنْ دَخَلُوا وَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِي جَمَاعَةً قَالَ يَقُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَبْدُو بِهِمْ إِمَامٌ، در ناحیه مسجد نماز بخوانند جماعتن. لا يبدو بهم امام معناش چیه؟ آیا معناش هست این فرادا بخوانند یا نه خیر در ناحیه مسجد جماعت بخوانند، مثلا امام راتب را جاش نگیرند، احترام امام راتب حفظ کنن؟ اینو باید بعداً ببینیم معناش چیه. بله ایشا میگه و رواه و صدوق به اسناده ان محمد ابن ابی عمر ان ابی علی حرانی، همین باز سند بنویسه به ایشان، الا انه قال احسنتم، اون داشت احسنت، این در احسنتم، ادفعوه عن ذلک و امنعوه اشد من، به صیغه جمع. فقلت له فان دخل جماعتون قال یقومون فی ناحیه المسجد ولا یبدو لهم امامون. این است که صاحب وسائل به واسطه همین خبر در عنوان باب داره تجوز الجماعه فی ناحیه المسجد. حالا اینه باید بعداً ببینیم که موضوع چیه توضیح میدیم. خب خبر چهارم این باب که اینا در جلد چهارم نیست، خبر چهارم این باب محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن معاویه ابن شری، یعنی شیخ صدوق به اسناد خود از معاویه ابن شری. بدون صدوق رسمش این بوده که راویای وسط را میانداخته، خود اون آخرین راوی که از امام نقل میکنه او را میذاشته میمانه. منتها در آخر کتاب مشیخه داره اونجا ذکر کرده که واسطه ما بین من فلان راوی کیو کیو کیه. محمد بن حسین به اسناده الامات شوری، طریق صدوق به معاتن شورای صحیحه که از جلد 18 معجم رجال حدیث هم صفحه 207 طریق صدق را به ایشان گفته صحیحه، اما خود معاویه ابن شورای توثیق نشده. اینم از این جزه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا جاء الرجل مبادرا والامام راکعون اجزا تکبیرات واحده، اگر یک شخصی آمد نماز جماعت بخونه امام رکوعه، فقط الله اکبر بگه بره به رکوع، و من ادرکه فقط رفع راس من سجده الاخیره و هو فی التشهد، کسی که امام را درک کرد امام سر از سجده اخیره در تشهد میخونه، فقط ادرک الجماعه ولیس علیه اذان ولا اقامتون، جماعت درک کرده اذان اقامه نباید دیگه، و من ادرکه فقط سلم فعلیه الاذان والاقامه. اگر در تشهد نه البحثو فی اذان والاقامه، و این فقط درک کرد امام را در تشهد اذان اقامه نگه، اگر درک کرد امام سلام گفته اذان اقامه بگه. حالا این خبرم متنشینه، این دوتا خبر در جلد پنجم هست ولی در جلد چهارم نیست، این در ابواب صلات جماعت هست اما در ابواب اذان و اقامه نیست. اما این باب، باب 25 از ابواب اذان و اقامه. خب اینجا روایات زیاده که صاحب وسائل ذکر کردن، خواهید مطالعه کنید 5 تا خبره تا ببینید چه باید عرض کنید. بله.